بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل. ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله طیبین الطاهرین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین لا قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. مدتی به احترام فاطمه زهرا سلام الله علیها، ایام فاطمه، بحث فقه اصولمون تعطیل شد و به جاش البته بحث های رجالی و تفسیری داشتیم. بحثمون در اصول در مفاهیم بود و اولین مفهومی که مورد بحث قرار گرفت مفهوم شرط بود و بحث‌های مفصلی در مفهوم شرط داشتیم که اولین بحثمون در تعریف مفهوم بود که گفتیم انتفاع الجزا عند انتفاع شرط، یعنی انتفاع حکمی که در جزا هست عند انتفاع شرط تعریف مفهوم شد. و بحث های دیگری داشتیم که گذشت. منظور از این حکم گفتیم که سنخ حکمه نه شخص حکم. چرا؟ علتش رو قبلا مفصلا گفتیم. و بحث تداخل اسباب و مسببات را داشتیم. گفتیم در دو مقام بحث داریم، بحث در مقام ثبوت، بحث در مقام اثبات و دو قول تداخل و عدم تداخل و قول به تفصیل. بحث‌های زیادی بود که گذشت و چه ثمره‌ای به تداخل و عدم تداخل مترتب میشه. بحث‌هایی بود که گذشت. بحث امروزمون که به لطف الهی آغاز بحث فقه اصولمون امروز بعد از تعطیلی نسبتاً طولانی، بحث در این هست که ما گفتیم مفهوم عبارت است از انتفاع جزا عند انتفاع شرط. این تعریف مفهوم بود و لذا در مفهوم قضیه شرطیه دو چیز معتبر هست. یکی قضیه منطوقیه و مفهومیه در ایجاب و سلب باید مختلف باشند. اختلاف القضیتین فل ایجاب و سلب. دوم وحدت قضیه منطوقیه و مفهومیه در سه چیز، در موضوع، در محمول و در قید. بله، پس این دو چیز در مفهوم قضیه شرطیه معتبر شد. در سلب و ایجاب باید مختلف باشند ولی در موضوع و محمول و قید با هم متحد باشن. مثلا وقتی که گوینده چنین جمله ای را در قضیه شرطیه در منطوقش مطرح کرده، اینجا اک زیدون یوم الجمعه راکبن فاکرمه، در این جمله که منطوق اینجا اک زیدون یوم الجمعه راکبن فاکرمه مفهومش این میشه، این لم یجد زیدون یوم الجمعه راکبن فلا تکرمه. اینجا میبینیم که دوتا قضیه هم در موضوع هم در محمول هم در تمام این قیودی که در منطوق ذکر شده مشترک هستند، ولی در سلب و ایجاب با هم مختلف هستند. ولی زا اگر چنانچه مثلا در جمله که میگه اگر یوم جمعه راکبن زید آمد وجوب اکرام داره، وگر روز جمعه نیاد روز شنبه بیاد وجوب اکرام منتفیه. روز جمعه بیاد ولی راکبن نیاد، رازلن و پیاده بیاد، وجوب اکرام منتفیست. باید اون قید و قیود همش محفوظ باشه. مثلا زید نیاد امر بیاد، باز اشتراک در موضوع منتفیه. و بنابراین در موضوع، در محمول و قیودی که در جمله منطوقی هست باید مشترک باشن، مفهوم و منطوق مشترک باشن در این سه چیز، موضوع، محمول و قید. ما در سلب ایجاب مختلفن. پس بنابراین این یه رابطه ایست به طور کلی در اخص مفهوم، مختلف بودن در سلب ایجاب و مشترک بودن در موضوع، محمول و قید. پس بنابراین با این بیان در مفهوم سالبه کلیه مثل این جمله‌ای که در وسائل شیعه در ابواب طهارت الماء روایات متعددی داریم، اذا بلغ الماء قدر کر لا ينجسه شيء لم ينجسه شيء. وسائل جلد 1 باب 9 ابواب طهارت ما، حدیث اول، دوم، چهارم، ششم، روایات مختلف متعدد داریم، روایات متعدد داریم که امام علیه السلام فرمود اذا بلغ الماء قدر کرن، آب اگر به مقدار کر برسه، لا ينجسه شيء، وقتی کر رسید، کر شد، وزنن یا مساحتن به اندازه کر رسید، لا ينجسه شيء، چیز او را نجس نمی کنه، بولی بهش سرازیر بشه یا احیانا دست نجس درش شسته بشه، دستمال نجس درش شسته بشه، لا ينجسه شيء، مگر اینکه اون تغییرات سگانه که طعم و بو و رنگ و اینها اون حسابش جداست. اذا بلغ الماء قدر کر لا ينجسه شيء. حالا مفهوم این چیه؟ آیا مفهوم این، ببینید اینجا این لا ينجسه شيء منطوق کلیت داره، چون نکره در سیاق نفیه کسب عموم میکنه. اذا بلغ الماء قدر کر لا ينجسه شيء، این منطوق کلیت درش هست، لا ينجسه شيء، شيء در سیاق نفی کسب عموم میکنه، سالبه کلیه هست. آیا مفهوم این مثل خود منطوق باید کلی باشه؟ یا نه مفهومش جزئی هست. خب اگر جزئی باشه این چی نمیشه معناش؟ اذا لم یبلغ الماء قدر کرن فینجسه شیئون، شیئون یعنی بعض النجاسات به سبیل مجمل و مهمل اگر جزئی باشه. اذا لم یبلغ الماء قدر کرن، آب اگر به قدر کر نرسه، فینجسه شیئون من النجاسات، بعض من النجاسات، بول مثلا بهش برسه یا دم بهش برسه یا منی بهش برسه، هرچی هر نجاسات اشره که وجود داره. پس مفهوم اگر این چنین باشه، دلیل بر منفعل شدن آب قلیل به هر نجسی نمیتونه باشه، یعنی کلیت نداره، جزئی میشه. این یک نظره که به اصطلاح مفهوم این سالبه کلیه موجبه جزئیه است. مرحوم شیخ محمد تقی صاحب حاشیه بر معالم در کتاب نفیس و ارزشمند خودش هدایت المسترشدین صفحه 291، ایشون می‌فرماید که اینجا منطق ولو سالبه کلیه هست، اما مفهومش موجبه جزئی خواهد بود. یه نظر دیگر این است که نه، مفهومش موجبه کلیه هست. شیخون الاعظم انصاری نظرش اینه، مفهومش موجبه کلیه هست به این معنا اذا لم یبلغ الماء قدر کرن ینجسه کل شی، عامت النجاسات، بعض و شیء من النجاسات نیست، عامت النجاسات. پس مفهوم دلیل میشه بر اینکه ماء قلیل منفعل میشه، متنجس میشه به کل نجس. پس بنابراین الماء اذا بلغ قدر کرن این منطوق ماست، لا ینجسه شیئون جزاشه، سالبه کلیه هست. اما مفهوم که الماء اذا لم یبلغ الکر، اذا لم یبلغ الماء کرن، به قد کر نرسید، یعنی آب قلیل شد، لا ینجسه شیئون، شیخ میفرماید که ینجسه کل شی، یعنی سالبه کلیه بود منطوق، مفهومم میشه موجبه کلیه، ینجسه کلشه. ولی مرحوم شیخ محمد تقی صاحب هدایت المسترشدی میفرماید که نه، الماء اذا بلغ الماء قدر کرن لا ینجسه شیئون، سالبه کلیه است، مفهومش میشه اذا لم یبلغ الماء قدر کرن ینجسه بعض شیء من النجاسات، موجبه جزئیه است مفهوم. مرحوم شیخ محمد تقی صاحب هدایت المسترشدین استدلال کرده به اون مطلبی که بین منطقیین مشهوره که نقیض و سالبت الکلیه هو الموجبت جزئیه، نقیض سالبه کلیه موجبه جزئیه است و مفهوم اینجا فقط همین مقدار به اصطلاح کاربرد داره که مفهوم نقیض منطوقه. وقتی منطوق مفهوم وقتی نقیض منطوق شد، خب اگر منطوق سالبه کلیه باشه، مفهومش یعنی نقیزش میشه موجبه جزئیه. معنا نداره شما بگید سالبه کلیه نقیزش موتبه کلیه هست. نه، این بیان مرحوم شیخ محمد تقی صاحب هدایت المسترشدین هست. بزرگانی از استوانه های علمی فقه اصول ما مثل مرحوم آیت الله لزمایی بروجردی در لمحات الاصول صفحه 296 و همچنین مرحوم امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در تهذیب الاصول جلد 1 صفحه 450، اینا هم مثل همون بیان مرحوم شیخ محمد تقی متوفای 1248 هجری قمری صاحب حاشیه معالم هدایت المسترشدین که کتاب بسیار دقیق و مفصل و مبسوطی هست، در صفحه 291 ایشون می‌فرماید سالبه کلیه که در منطوق ذکر شده مفهومش میشه موجبه جزئیه طبق همون ضابطه‌ای که در منطق بیان شده که نقیض و سالبت الکلیه هو الموجبت الجزئیه. خب اما مرحوم شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه فرماید نه، اینجا موجبه کلیه میشه به اصطلاح نقیزه، به مفهوم سالبه کلیه موجبه کلیه میشه. در قضاوت بین این دو نظر باید بگیم که شیئی که در منطوق ذکر شده در روایت که امام فرمود اذا بلغ الماء قدر کرن لا ينجسه شیئون، در این شیء که در منطوق ذکر شده دو تا احتمال وجود داره. یک احتمال این باشه که مراد از این شیء معنای عامی که این شیء داره و متوغل در ابهام شیء کدوم شیء، این غرق در ابهام هر چیز را شامل میشه، مراد از این شیء همین معنا باشه. یه احتمال دوم این است که نه، منظور از این شیء عناوینی که در لسان ادله به عنوان موضوع حکم به نجاست ذکر شده اون منظور باشه از این شیء، مثل مثلا الدم نجسون، البول نجسون، المنی نجسون، الخنزیر نجسون، الخمر نجسون، ده تا چیزی که به عنوان موضوعات متعدده بر نجاست ذکر شده منظور از این شیء، مراد از این شیء اون عناوین باشه. خب بس دو تا احتمال، اگر اولی باشه که منظور از این شیء معنای عام و متوغل در ابهام باشه، اگر اون احتمال اول رو بگیریم مفهومش میشه قضیه موجبه جزئیه. چرا؟ برای اینکه خیلی روشنه، رفع سلب کلی همون ایجاب جزئیه دیگه، عرف هم همینو میفهمه. مثلا اگر ما بگیم لم یکن هناک شیئون، بخوایم ما این رو نقیزش رو بگیم، لم یکن هناک شیئون، فقط یک شی در اونجا باشه این نقیزش محقق میشه. بنابراین اگر ما شیء را معنای عامی که متوغل در ابهام بگیریم، رفع این معنای عام موجبه جزئیه است. اما اگر نه، بگیم منظور از این لفظ شیء معنای عام متوغل در ابهام نباشه، منظور از این شی عبارت از اون عناوین دهگانه‌ای که موضوعات حکم بر نجاست قرار گرفته. اگر این منظور باشه، الماء اذا بلغ قدر کر لم ينجس شيئا، به منزله این هست که الماء اذا بلغ قدر کر لم ينجس الدم، لم ينجس البول، ولا الكلب، ولا الخنزير، ولا الميت، ولا ولا، تا اون ده چیز. اینجاست که مفهوم این میشه موجبه کلیه. یعنی ایزا لم یبلغ الماء قدر کرن یونجس روح دم، یونجس روح البول، والکلب، والخنزیر، والمیته. پس بنابراین این دو تا مبنا اینجا وجود داره. یک مبنا مرحوم شیخ محمد تقی صاحب هدایت المسترشدین، مرحوم آیت الله لزمای بروزردی، مرحوم آیت الله لزمای خمینی، این یک مبناست. مبنای اونها چیه؟ منظور از این شی معنای عام متوغل در ابهامه. اگر این چنین باشه، سلب کلی با ایجاب جزئی هست، نقیض سالبه کلیه موجبه جزئی هست. اما اگر نه، منظور از این شیء عام، معنای عام متوغل در ابهام نباشه، منظور از این شیء این مرآت نمایانگر اون ده چیز، اون عناوینه. اگر اون عناوین باشه، اینجا سالبه کلیه باید بگیم به اصطلاح مفهوم موجبه کلیه خواهد شد. چون اگر منظور این باشه که الماء اذا بلغ قدر کر لم ينجس شيئا، منظور از این شیء یعنی دمون، کلبون، میتتون، تک تک اونها منظور باشه، خب مفهومش میشه الماء اذا لم يبلغ الكر ينجسه الدم، الميت، الكلب، الخنزير، کلی خواهد بود. پس مبنا روشنه که چرا مرحوم شیخ مبنای دوم را انتخاب کرده و مرحوم آقای بروزردی، امام خمینی، مرحوم محمد تقی صاحب هدایت مبنای اول را، چون ببینیم از این شی منظور چیه. خب پس معلومه که اگر دوتا مبنا روشن شد، ببینیم حالا دوتا مبنا کدومش رو ما میتونیم تأیید بکنیم و درست قضاوت بکنیم. به نظر میاد که قول اول که صاحب هدایت المسترشدین و مرحوم آقای بروزردی امام خمینی فرمودن، این اقرب به ثوابه، برای اینکه لفظ شی مفهومی است متوغل در ابهام، یعنی معنای عام داره و نفیش در منطوق در گروه این است که هر چیزی که شی به او صدق میکنه به اصطلاح شامل اون میشه. خب ایجابش میشه جزئی، چون مفهومی که من در منطوق شی ذکر شده، شی یک مفهومی است که متوغل در ابهام، کلیت داره، سالبه کلیه است، و نفی سالبه کلیه با یک جزئی محقق میشه. مثل اینکه شما میگید که لیس فی الدار احد، هیچ کس در خونه نیست. معناش نه که میخواید بگید این خونه خالیه، هیچ کس در این خونه نیست. لیس فی الدار احد، نکره در سیاق نفی کسب عموم میکنه. خب نقض فرمایش شما چی میشه؟ اگر یه نفر باشه اونجا، این حرف شما عملا چیه؟ محکومه. آقای زید باشه، عمرو باشه، عالم باشه، جاهل باشه، زن باشه، مرد باشه، کوتاه‌قد باشه، بلندقد باشه، بالغ باشه، غیر با فرق نمی‌کنه. سلب کلی نقضش ایجاب جزئی هست و شی یک چیزی است که مفهوم متوغل در ابهام سالبه کلیه هست و نفی سالبه کلیه، سالبه کلیه که در منطوق ذکر شده، نفیش در منطوق در مفهوم با ایجاب جزئی محقق میشه. حالا چرا مرحوم شیخ و متفاهم عرفی هم همینه، سالبه کلیه با موجبه جزئیه نقض میشه؟ به اهل عرف هم بگیم که اگر کسی بگوید هیچ کس در این خانه نیست، اگر یک نفر در اون خونه باشه، عملا این حرف نقض میشه. یعنی نقض سالبه کلی، نقیض سالبه کلی، موجبه جزئی هست، یه چیز متفاهم عرفی است. غیر از این که منطقیین همشون پذیرفتن و مشهور شده که و نقیض و کل شیء رفعه و رفع سالبه کلی با ایجاب جزئی هست، غیر از اون متفاهم عرفی هم همینه. چرا شیخ بزرگوار قول اول را نپذیرفته قول دوم را که خلاف کلام منطقیین و مخالف متفاهم عرفی هست؟ چرا شیخ این رو نپذیرفته، یک قول دوم را که سالبه کلیه به اصطلاح مفهومش، اگر سالبه کلیه در منطوق هست مفهومش موجبه کلیه میشه، چرا شیخ اصرار کرده به این معنا؟ ایشون به این جهت اینو فرموده که ایشون خواسته بفرماید که ما تمام قیودی که در منطوق هست باید محفوظ بشه و چون در منطوق کلیت مطرح شده، در مفهومم باید اون کلیت مطرح بشه. کنه شیخ بزرگوار میخواد بفرماید ما تعهدی دادیم، موضوع و محمول و قیود که در منطوق هست، مفهوم و منطوق باید در اون مشترک باشه. خب اگر در منطوق کلیت مطرحه ولو سالبه کلیه باشه، در مفهومم باید چیه؟ موجبه کلیه باشه. مسئله این حرف منطقیین و متفاهم عرفی رو نمیتونیم اینجا پیاده بکنیم. پس بنابراین کلیت باید محفوظ باشه. در منطوق کلیت بود ولو سالبه کلیه، در مفهومم باید کلیت محفوظ باشه، موجبه کلیه باشه. این بیانی است که شیخ بزرگوار در مطارح الانظار صفحه 178 فرموده. پس بنابراین موجبه کلیه میشه. یمکن که حتما به نظر شریف دوستان بیاد که خب حالا ثمره این نزاع چیه؟ هر دو قول این است که بالاخره در منطوق اون چه که هست اگر موجبه بوده، سالبه بوده، باید در مفهوم سالبه باشه. اگر در اونجا سالبه بوده، اینجا باید موجبه باشه. اما کلیت داشتن و نداشتن ثمره عملی چیه؟ مرحوم شیخ فرموده اینجا ثمره عملی داره. ثمره عملی این هست که اگر ما الماء اذا بلغ قدر کر لم ينجسه شیء، آب اگر به اندازه کر برسد هیچ چیزی او را متنجس نمی کند، سالبه کلیه، مفهومش هم میشه موجبه کلیه. در موجبه کلیه یعنی کلیت محفوظه. کلیت که محفوظ شد معناش اینه الماء اذا لم یبلغ قدر کرن، آب اگر قلیل شد یونجس و کل شی، اون کل را میاریم، هر تک تک اون دهتا میاد اینجا، کلیت که شد عملا این معارضه میشه بین این مفهوم و بین برخی روایاتی که بر عدم نجاست ماء مستعمل در استنجا دلالت میکنه. این چنینه. پس بنابراین شما با آب قلیل میخواید تطهیر بکنید خودتون رو. خب این آب قلیله، کره که نیست، یه آفتابه برداشتید استنجا میکنید، تطهیر میکنید خودتون رو. خب اینجا ما اخباری داریم که آب مستعمل در استنجا متنجس نمیشه، نجس نمیشه، و لذا اگر ترشح بکنه نیاز به تطهیر نیست. این یک سهولتی است که شارع قرار داده. ماء مستعمل در استنجا که کرم نیست، قلیله، متنجس نمیشه. خب بنابراین بول، غایت، اینها که داریم تطهیر میکنیم با آب قلیل متنجس نمیشه، در حالی که موجبه کلیه میگفت که نه، آب به قدر کر نرسید متنجس میشه با بول، با غایت، با میته، با کل، با هر چی که هست، ولذا ثمرش این میشه. مرحوم شیخ بزرگوار پس یه این سنین ثمره هم برای این که آیا این سالبه کلیه منطوق مفهومش موجبه کلیه هست یا نیست، موجبه کلیه باشه، یه تعارضی بین این موجبه کلیه و بین اون روایاتی که دلالت بر متنجس شدنه، متنجس نشدن ماء قلیل مستعمل در استنجا هست، یه تعارض پیش میاد. حالا ببینیم آیا بیان و مبنای مرحوم شیخ اینجا قابل پذیرش هست یا قابل پذیرش نیست. به نظر میاد که اشکال داره بیان مرحوم شیخ. حق با مرحوم آقای بروجردی و مرحوم صاحب هدایت المسترشدین شیخ محمد تقی و همچنین حضرت امام خمینی رضوان الله علیهم اجمعین هست. چون اون ضابطه ای که ما گفتیم کل قیودی که در منطوق هست حفظ باید بشه در مفهوم، این مختص است به اون قیودی که در کلام ذکر بشه، مثل قیودی که گفتیم اینجا اک زیدون یوم الجمع راکبن فاکرمه. بله این چنین جاها که در قیود در منطوق ذکر شده، اما قیودی که ذکر نشده در کلام، از سیاق کلام استفاده میشه، مثل استغراقی که عمومیتی که استفاده میشه از وقوع نکره در سیاق نفی، لم یونجس شیئون، در مثل این چنین جاها قید در جانب مفهوم اخذ نمیشه. پس بنابراین اگر بگه مثلا اینجا اکزیدون لا تکرم احدن، اگر زید آمد لا تکرم احدن، هیچ کس رو اکرام نکن، و مفهومش این میشه ازا لم ید زیدون فا اکرم احدن، لا اکرم کل احد، یعنی مرحوم شیخ اینجا گیر میکنه. اگر گوینده بگه که اینجا اک زیدون لا تکرم احدن، اگر زید آمد لا
لا تکریم احدن، هیچ کس رو اکرام نکن، این فقط به زید شما بسنده بکن. این زا اکر زیدون لا تکریم احدن، این احدن در جزا هست، نکره هست، در سیاق نفی کسب عموم میکنه. این زا اکر زیدون لا تکریم احدن، اگر زید آمد پیش شما هیچ کس رو اکرام نکن. خب اگر حرف شما مرحوم شیخ را ما بپذیریم، یعنی سالبه کلیه مفهومش موجبه کلیه بشه، باید بگیم که اذا لم یز زیدون فاکرم کل احد، باید این طوری باشه. چون شما میگید که اگر سالبه کلیه باشه منطوق، در مفهوم موجبه کلیه را باید حفظ بکنیم. میتونید شما اینو بپذیرید؟ خوشون گفته اینجا که زیدون لا تکریم احدن، شما میگید خب چون این منطوق کلیت داره پس در مفهوم هم باید کلیت محفوظ باشه. یعنی مفهومش این میشه این لم یز زیدون فاکرم کل احد. میتونید اینو بگید؟ منظور این میتونه باشه اگر زید نیامد یعنی اکرم کل احد باید باشه؟ این سنین اینو نمیتونیم بپذیریم. پس بنابراین خیلی روشن باید به شیخ الانصاری رضوان الله تعالی علیه عرض بکنیم که این که گفتیم مفهوم و منطوق دوتا شرط داره، یعنی دو چیز در مفهوم و منطوق معتبره، یکی اختلاف در سلب و ایجاب، دیگری وحدت در موضوع و محمول و قیود. این بله اونجایی است که تمام قیود در منطوق ذکر بشه. مثل همون این جا اکه زیدون یوم الجمعه راکبن فاکرمه، باید تمام قیود حفظ بشه. اما اگر نه قیدی در سیاق از سیاق کلام استفاده میشه، اونجا دیگه نه، وحدت قیود و حفظ قیود اینجا نمیتونه ملاک باشه. عرفینو میفهمه، عرفینو درک میکنه، معنای لازمه کلام شما مرحوم شیخ این است که اگر گوینده بگوید اینجا اک زیدون لا تکرم احدن سالبه کلیه که در منطوق هست پس در مفهومم باید موجبه کلیه باشه، لازمه ی حرف شما شیخ این است که اذا لم یز زیدون فاکرم کل احد باید باشه. میتونید شما اینو بپذیرید؟ اصلا اکرم کل احد مقدوره، معقول، اصلا معقول نیست، این چنینه. خب پس بنابراین این بحث خوبی بود که مطرح شد و با این بحث مفهوم شرط تمام شد. انشاءالله فردا مفهوم وصف را به لطف الهی شروع می کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.